جان هستیم. رسیدیم به ساعت 11 و ازتون دعوت میکنیم برنامه بانک قانون رو لطفاً بشنوید.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان رادیو اقتصاد سلام، من مریم فرخی و اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد. خوش آمدید به این برنامه، برنامه‌ای که قرار نگاهی عمیق و موشکافانه به دنیای دیجیتال و قراردادهای اون داشته باشه. در عصر حاضر که امضای ما پای یک قراردادگاهی فقط با چند کلیک رقم می‌خوره، آشنایی با حقوق و چالش‌های قراردادهای الکترونیک یک امر بسیار ضروریه. میزبان یکی از چهرهای شناخته شده در برنامه هستیم، از کارشناسان نام‌آشنا جناب آقای سید محمد سجادی، آقای دکتر سجادی وکیل پایه دادگستری که تا لحظات دیگر به جمع ما اضافه میشن و قراره در خصوص این موضوع صحبت کنیم. سوالاتی که شما عزیزان میپرسید رو همیشون پاسخ خواهند داد. لطفاً با ما بمونید در بانک قانون.
قرارداد تو بستم ولی نمیدونم از نظر قانونی درسته یا نه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون
از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها با خبر بشید.
آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز قرار خاص و ویژه درباره قراردادهای الکترونیک صحبت بکنیم. موضوعی که شاید برای هممون به نوعی کاربردی باشه، چالش‌های حقوقی هم به همراه داشته باشه. اگر شما سوالی دارید لطفاً ارسال بکنید به 30036 37. آقای دکتر سجادی وکیل پایه که دادگستری با ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما شنونده عزیز باشن. آقای دکتر سجادی سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. یک مقدمه در خصوص موضوع امروز، یعنی حقوق و قوانین قرارداد الکترونیک، چالش‌های حقوقی که بتونه به دنبال داشته باشه و به طور کلی این نوع قرارداد چه نوع قراردادی، آیا میشه بهش استناد کرد، آیا این روزها قابل اعتماد هست یا نه، و مواردی که فکر میکنید مردم برای آگاه تر شدن نیاز بدونن رو از زبان شما میشنویم.
خب ما همیشه در خصوص ارتباطات و روابط قراردادی که بین اشخاص جامعه وجود داشته از قدیم الایام استفاده از روش‌های سنتی خب خیلی مرسوم بوده. به عنوان مثال اگه زمانی می‌خواستن قراردادی رو تنظیم بکنن، سعی می‌شده که همیشه در به صورت دستی این قرارداد تنظیم بشه، به صورت چاپی و فیزیکی بعضن حتما زل این قرارداد رو طرفین امضا بکنن، هم برای اینکه در آینده اگه نیاز به مراجعه‌ای باشه برای الزام اون شخص به تعهداتی که بر عهده داره، بتونه که این قابلیت استناد رو داشته باشه، و هم برای مراجعات آتی خودشون و ثبت در سوابق که ببینن که چه مسائلی رو قبلا با هم توافق کرده بودن، چون یک سری قراردادها ممکنه که قراردادهایی باشه که از لحاظ اجرایی در طول زمان باشه و بعدن بهش نیاز به مراجعه باشه که فراموش بعضا خب نکنن اشخاص که چه توافقاتی رو قبلا انجام داده بودن. خب در حال حاضر با توجه به گسترش ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی، اولا که خب زندگی کلیه اشخاص جامعه رو دستخوش تحولات و تغییرات عمده‌ای کرده و خب ما داریم ملاحظه می‌کنیم که در همین زندگی روزمره هم تغییرات زیادی به این علت نسبت به ایام گذشته ایجاد شده و بعضا خب این هم یکی از جنبه‌های زندگی اشخاص هست، این بحثای روابط قراردادی و تعهداتشون یا توافقاتی که بینشون صورت میگیره یا حالا کارهایی که به صورت روزمره حتی ممکنه انجام بشه به این سمت و سو پیش رفته. حالا هم این که به خاطر اون ضریب نفوذی که این بحث فناوری‌های ارتباطی و الکترونیکی در زندگی اشخاص داشته و همین که بعضن ممکنه که اینها به خاطر شرایطی استفاده ازش ناچار باشه، ممکنه که حالا یک توافقی قراردادی میخواد بین اشخاص منعقد بشه توی دوتا شهر مختلفی که فاصله خیلی دوری هم از هم داشتن صورت بگیره. حالا قدیم تر ممکن بود که از طریق پست مثلا هم قراردادها به صورت سنتی تنظیم بشه و از طریق پست ارسال بشه، یک نفر امضا کنه بعدن بفرسته به شخص دیگه، یا حتی ارتباطات به صورت تلفنی توافقاتی ممکنه بوده که به صورت تلفنی انجام بشه و یک معامله‌ای به هر حال از راه دور منعقد بشه. الان که این تلفن‌های هوشمند، این شبکه‌های اینترنت و راه‌های ارتباطی الان نقش خودش رو به صورت پررنگی در زندگی پیدا کرده، خب یک راه خیلی هم سریعتر هست و هم سهل الوصولتر که این گونه روابط بین اشخاص رو هم بتونن که ازش استفاده بکنن برای تنظیم مثلا قراردادهاشون. حالا دیگه ممکنه اون توافقات تلفنی و اون ارسال پستی و اینها جای خودش رو به این جور عرض شود که راه‌های ارتباطی داده باشه. ما یک قانونی هم داریم در نظام حقوقی خودمون، قانون تجارت الکترونیکی، که خب اومده رسمیت بخشیده و البته اومده اون سازکارها و چارچوبهای ارتباطات الکترونیکی رو مشخص کرده، نحوه استناد به اسناد و مدارک الکترونیکی و حالا مسائلی از این دست که توی این موضوع دربر گرفته می شده و این رو اومده که توی قسمت‌های برای ما چارچوب‌های مشخص کرده. حالا هرچند به اوایل دهه 80 برمیگرده تصویب این قانون و از اون زمان تا حالا خب خیلی این فناوری‌های نوین تغییرات گسترده‌تر و بیشتری داشتن، ولی میتونه که یک چراغ راهی از لحاظ قانونی باشه برای ما در خصوص استفاده از این موضوعات که حالا انشالله ریز جزئیات مطالب رو سعی میکنیم که در زمان پاسخ به سوالات مردم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنیم.
متشکرم از همراهیتون. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد شنبه تا پنج شنبه همراه شماییم حوالی ساعت 11 صبح. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید. اگر نقدی نظری پیشنهادی دارید و یا اگر در خصوص موضوع مربوط به هر روز سوالی دارید 30,36,37 رو فراموش نکنید.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ سوالات مردم. آقای دکتر سجادی گفتن که آقای احمدی قرارداد اجاره رو داخل سامانه خودنیلی ثبت کردم ولی زیر قرارداد رو به صورت دستی امضا نکردیم، آیا مشکلی پیش نمیاد؟
خب در خصوص این سوال بعد این رو عرض بکنم خدمت این شنونده عزیز. ببینید الان حالا باز یک نکته جانبی هم عرض بکنم که توی برنامه خیلی زیادی قبلا اینو به شنوندگان عزیز گفتیم که حتما قراردادهای اجارهشون رو برای اینکه بتونن از اون مزایایی که قانون براشون در نظر گرفته بهره مند بشن در سامانه های الکترونیکی ثبت بکنن، که حالا فعلا دو تا سامانه ای که قابل استفاده هست، که همین سامانه خودنویس هست، یه دونه هم سامانه کاتب هست، برای اینکه بتونن دستور تخلیه فوری بگیرن، از مزایای معافیت های مالیاتی بهره مند بشن، حتما قرارداداشون رو تو این سامانه ها ثبت بکنن. ولی نکته ای که وجود داره، یک دیدگاه سنتی ممکنه که وجود داشته باشه، اونا هم به خاطر ماده 2 قانون روابط مجرم و مستجر مصوب سال 76، که اونجا تو ماده 2 اومده بوده قراردادهای اجاره‌ای که مشمول این قانون میشه داره تعریف کرده، و یکی از شرایطی که بوده که هم کتبی باشه و حالا ذیلش به امضای طرفین و دوتا شاهد رسیده باشه. الان طبق قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها، اصلا این ماده 2 اومده به طور کامل اصلاح شده و این تنظیم این قراردادها در سامانه های الکترونیکی و همینطور اون امضای الکترونیکی که اشخاص زیر این قرارداد حالا یه جورایی حالا انجام میدن، از لحاظ قانونی کفایت میکنه و نیازی نیست حالا بعدن برن چاپ کنن اون قرارداد رو از داخل سامانه و بخوان زیرش هم حالا به صورت دستی امضا بکنن، چون طبق قانون تجارت الکترونیکی این امضای الکترونیکی که صورت میگیره از اعتبار لازم برخوردار هست و دیگه نیازی به این کار نیست که بخوان این قراردادها رو به صورت سنتی و فیزیکی هم امضا بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر سجادی. دوست دیگری با شماره 0912-48-20 گفته که من یه کالایی رو فروختم ولی قیمت رو به صورت پیامک با طرف مقابل توافق کردم، الان معامله رو قبول نداره و پول رو پرداخت نمی کنه. آیا مالم از دست رفته؟
خب این هم سوال مهم و پرکاربردی هست. معمولا ممکنه که اشخاص به هر نحوی میخوان یک معامله رو انجام بدن، خرید و فروش یک کالایی رو انجام بدن. حالا اینجا توی این سوال بحث پیامک مطرح شده، این از مثلا پیامک استفاده بکنن. حالا ممکنه که توی یک سری این برنامه‌های کاربردی که برای آگاهی این حسکار شخصی میخواد ممکنه کالایی داشته باشه به فروش برسونه، اونجا با هم آشنا شده باشن، یا از طریق دیگه‌ای. و این مشخص کردن حالا اون قیمت اون کالا رو بیان به صورت پیامکی انجام بدن، این هم از اعتبار قانونی لازم برخوردار هست. قانون تجارت الکترونیکی هم به این موضوع صحه میذاره و حالا شخص میتونه که همون در واقع عکس اون پیامکش رو داشته باشه، توی گوشیشون پیامک رو موجود داشته باشه و در صورت که نیاز بشه قابل استعلام هست از حالا شرکت های ارائه کننده خدمات تلفن همراه این موضوع، و
بله
اینجا اعتبار لازم رو داره و مشکلی پیش نمیاد. حالا طبق اون توافقی که انجام شده، حالا مبلغی مشخص شده، ممکنه حالا بحث شرایط پرداخت باشه، نحوه ارسال باشه، اینها از این لحاظ مشکلی نیست و اون شخص باید به تعهدی که بوده پایبند باشه.
متشکرم از شما، سپاس از همراهیتون. اینجا بانک قانونه، برنامه‌ای که شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 11 تقدیم به شما عزیزان میشه. امروز از حقوق و قوانین قراردادهای الکترونیک صحبت میکنیم. لطفاً اگر سوالی دارید 30036-37 در اختیار شماست.
بانک قانون.
سپاس از همراهی همه شما عزیزان. آقای دکتر سجادی وکیل پایه‌ای که دادگستری با ما هستن، پیرامون موضوع امروز یعنی قراردادهای الکترونیک داریم صحبت میکنیم، سوالات شما عزیزان رو هم پاسخ میدن. 0935-34-56 آقای دکتر سجادی گفتن که قراردادی رو به صورت الکترونیکی با یه شرکت تنظیم کردیم که محل شرکت بندرعباسه و من رشت هستم. الان مشکل حقوقی پیش اومده، به من گفتن باید بندرعباس طرح دعوا کنم. آیا میتونم این کار رو انجام ندم، توی شهر خودم انجام بدم؟ چون برام امکانش نیست. چی کار باید بکنم؟
خب این هم سوال خوبیه و یه جورایی میشه گفت که دو تا جنبه رو در بر میگیره. هم یک بحث قراردادهایی که به صورت سنتی تنظیم شده و هم بحث قراردادهایی که الکترونیکی بوده. ببینید اصولا ما یک اصلی رو داریم توی قانون آیین دادرسی مدنی و محلی که میشه امکان طرح دعوا برای اشخاص وجود داره. اون موضوع پیش‌فرضی که وجود داره اینه که شما باید در محل اقامت اون شخص خوانده، اون شخصی که میخواید به طرفیتش طرح دعوا بکنید، اونجا دادخواست بدید. حالا مثلا حالا هر شهر دیگه که باشه، تو این مثال این خوانده، این مثالی که زدم توی شهر بندرعباس وجود داره. ولی در بعضی از موارد قانون اومده که امکانات دیگه ای هم در نظر گرفته شده که اون مربوط به قراردادهایی که با شرکت‌های تجاری انجام میشه، که میگه شما غیر از این که میتونید توی محل اقامتگاه اون شخص خوانده دعوای خودتون رو مطرح بکنید، میتونید در محلی که قرارداد تنظیم شده یا محلی که اون یکی از تعهدات قراردادی باید انجام میشده یا پولی پرداخت میشده، در یکی از اونجاها اون در واقع حالا شهرهای جورای جایی که وجود داشتن طرح دعوا بکنید. حالا اگه که توی این مثال که فرمودن که اون طرف مقابل توی بندرعباس هست، غیر از این که حالا بندرعباس امکان طرح دعوا دارن، اگر قراردادشون رو توی همون شهر رشتی که خودشون حضور دارن یا حتی یک شهر دیگه تنظیم کردن یا بحث انجام تعهدات و پرداخت پول هم توی شهر دیگه بوده، از این امکان میتونن استفاده بکنن.
درسته.
یک بحث دیگه ای هم، حالا این کلا هم راجع به قراردادهای سنتی این مطالبی که عرض کردم جاری و ساری هست، هم در خصوص حالا قراردادهای الکترونیکی. یک بحثی رو در معاملات از راه دور، حالا این معاملات الکترونیکی هم چون معمولا از راه دور انجام میشه، اون وجود داره در مورد محل تنظیم قرارداد. چون ممکنه که اینجا وقتی که اومدن قرارداد تنظیم کردن، ممکنه که نسخه‌های پیشنویسی رو بین خودشون مبادله کرده باشن، تبادل حالا اطلاعات انجام داده باشن و بعداً اون قرارداد به صورت نهایی در اومده.
بسیار عالی.
یک بحثی هست که حالا محل انعقاد این قراردادها یا این معاملاتی که از راه دور انجام میشه کجاست؟ خب بین حقوقدان‌ها اختلاف نظر هست، ولی نظریه غالب این هست که اون جایی که اون قرارداد دیگه یه جور نهایی شده یا اون قبول مفاد شرایط قرارداد صورت گرفته، به عنوان محل انعقاد قرارداد در نظر گرفته میشه. حالا اگه حسب مورد توی محل زندگی خودشون که اینجا شهر رشت هست این مطالبی که عرض کردم اونجا حالا به وقوع پیوسته باشه، خب میتونن به این هم استناد بکنن که محل وقوع قرارداد اینجا بوده و که شهر خودشون دعواشون رو مطرح بکنن.
متشکرم از توضیحات شما. زمان برنامه رو به پایانه، انشاءالله برنامه دیگری رو هم باز به این موضوع میپردازیم و در خصوص قراردادهای الکترونیک صحبت میکنیم. اگر شما دوست عزیز سوالی دارید میتونید همین الان ارسال بکنید به 3036-37، در برنامه بعد حتما مطرح میشه و پاسخش رو از زبان های دکتر سجادی خواهیم شنید. فرصت رو مغتنم میشماریم و از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر سید محمد سجادی وکیل پایه دادگستری صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه بعد هم باز حضور ارزشمند شما رو داشته باشیم و در خصوص همین موضوع مفصل تر صحبت بکنیم. به اتفاق آقای دکتر سجادی، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. قانون مدار باشید و روز بخیر.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود. اینا داره به اقتصاد کشور لطمه میزنه، ضررشو مردم میبرن. اگر ما در مقابل اون مجموعه ای که فرد بفرمایید با زد و بست هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه‌خواری میکنن، از امتیازات ویژه خودشون رو برخوردار میکنن، یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشن، اگه با اینها سهل‌انگاری کنیم در برخورد، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد. سهل‌انگاری نباید بشود.
اول ایمنی.
دوشنبه 24 آذر 1404، استان سمنان، نیروگاه سیکل ترکیبی. اواخر پاییز بود، یه روز خاکستری در دل یکی از بزرگترین نیروگاه‌های کشور، روزی که قرار بود یه تعمیر ساده به برگ زرینی در کارنامه پروژه تبدیل بشه، اما به صفحه سیاه و خونین تبدیل شد. هوا بوی خاک باران خورده میداد، از همون بوهایی که آدم رو یاد بچگی و دویدن در کوچه های خیس میندازه. اما اینجا در ارتفاع 12 متری روی داربستای سرد و فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی، این بو معنای دیگه ای داشت، یعنی خطر. باد سرد پاییزی مثل شلاقی نامرئی به صورت سعید میخورد. سعید 35 ساله، پدر 2 دختر کوچک، یکی از ماهرترین جوشکارای گروه تعمیرات بود. انگشتاش با آهن و آتش رفاقت دیرینه‌ای داشتن. امروز صبح وقتی مهندس جعفری، سرپرست کارگاه، برگه پرمیت کار در ارتفاع امضا می کرد، آسمان هنوز آبی بود. روی کاغذ همه چیز بی‌نقص بود. تاریخ امروز، امضای ناظر ایمنی، امضای سرپرست بهره برداری، یک مجوز رسمی برای صعود به قلب تپنده نیروگاه بودن. اما آسمان مثل حال آدم‌ها یک دفعه می‌گیره. حدود ساعت 10 صبح لکه‌های ابر تیره شدن و باد سرعت گرفت. آقای خسروی، همکار سعید.
اون روز من کنار سعید بودم، به من گفت بابا خیلی باد میاد، چرا مهندس کارو نمیخوابونه؟ همون بالا که بودیم داد زد مهندس هوا خیلی بد شد و کارو بخوابونیم.
مهندس جعفری نگاهی به ساعتش و بعد به آسمان انداخت. فشار از ناحیه مسئولان بالسری زیاد بود. پروژه دو روز از برنامه عقب بود و هر ساعت تأخیر یعنی میلیون ها تومان خسارت به شرکت و جریمه های سنگین. واسه همین از اون پایین فریاد زد سعید جان چیزی نمونده، این یه تیکه رو هم جوش بزن تمومه دیگه، تا بخوایم بیایم پایین و دوباره فردا وسایل رو بیاریم بالا نصف روزمون رفته، یکم دیگه تحمل کن تمومش کنیم بره، حواستو جمع کن فقط. این همون جمله همیشگی بود، حواست رو جمع کن، جمله‌ای که بار مسئولیت رو از دوش گوینده بر می داشت و مثل یک کوله پشتی سنگین روی شانه های کارگر می انداخت. سعید هم آهی کشید و سرش رو به علامت تأیید تکون داد. سعید فقط یه قدم ساده روی تختی داربست برداشت و ناگهان لیز خورد و تعادلش به هم ریخت. دستش رو به سمت میله داربست دراز کرد، اما باد یک لحظه او رو به عقب هل داد و سقوط کرد روی زمین.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی یک حادثه ناشی از کار. روایت تلخی رو با هم شنیدیم. این حادثه تراژدی از یک امضای ساده روی یک کاغذ شروع شد و با فشارهای اقتصادی و یک تغییر جوی ساده به قیمت جان یک انسان تمام شد. متاسفانه این داستان قصه پرتکرار صنعت ماست. قبل از اینکه به تحلیل این حادثه بپردازم، میخوام به این نکته اشاره کنم که وقتی یک حادثه ناشی از کار مثل سقوط از ارتفاع اتفاق میفته، ما فقط با یک فاجعه انسانی روبرو نیستیم. هر حادثه صنعتی مثل سنگی هست که در یک دریاچه آرام اقتصادی انداخته میشه و موجهای اون تا دوردست ها حرکت میکنه. ما یه سری هزینه های مستقیم و آشکار داریم. هزینه های سرسام‌آور درمان و بیمارستان، پرداخت غرامت و دیه به خانواده متوفا. اما بخش ترسناک ماجرا هزینه های غیر مستقیم و پنهان هست که معمولاً 4 تا 10 برابر و حتی 20 برابر هزینه های مستقیم هست. از جمله هزینه های حقوقی و دادگاه و هزینه تعمیر و تعویض تجهیزاتی که شاید در حین حادثه آسیب دیدن، یا توقف تولید. در مثال همین نیروگاه هر ساعت خاموشی یعنی میلیون ها تومان عدم تولید برق و خسارت به شبکه سراسری، یا کاهش روحیه کارکنان. سایر کارکنان با دیدن این صحنه دچار استرس، ترس و بی‌انگیزگی میشن و بهره‌وری به شدت افت میکنه. از دست رفتن نیروی متخصص، فردی مثل سعید حاصل سالها آموزش و تجربه بود. جایگزین کردن اون